این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خوش آمدید. امروز با استفاده از منابعی که شما در اختیار ما گذاشتید، می‌خوایم به سراغ داستان هیپ هاپ بریم و این منابع معماری خیلی جالب رو جلوی ما می‌ذارن. چطور یک فرهنگ که از دل اعتراض و فقر متولد شد، یهو تبدیل شد به نماد برندهای لوکس و زنجیرهای طلا؟
خب این دقیقاً سوال اصلی ماجراست، چون هیپ هاپ فقط یه سبک موسیقی نیست، یک جنبش فرهنگیه. منابعی که داریم ریشه کلمش رو هم خوب توضیح میدن. هیپ یعنی چی؟ یعنی آگاه بودن،
بروز بودن.
آره، و هاپ هم که یعنی جنبش، حرکت.
این ترکیب انگار انرژی یک نسل رو تو خودش داشته.
دقیقاً.
نسلی که تو دهه 70 میلادی توی آمریکا به خصوص جوانای سیاه پوست حس می‌کردن اصلا صدایی ندارن.
بله، منابع کاملاً روشن می‌کنن که این فرهنگ یه واکنش مستقیم به تبعیض نژادی و بی‌عدالتی اجتماعی بوده. در واقع یه جور خلاقیت از سر ناچاری بود، ساختن یه چیزی از هیچی.
پس میشه گفت که وقتی امکاناتی نبود، خودشون امکانات رو خلق کردن.
دقیقاً. توی مهمونی‌های خیابونی یا همون بلاک پارتی‌ها با 2 صفحه گراموفون و 1 میکروفون یه هنر جدید ساختن. این دی‌جی‌ها و ام‌سی‌ها پایگزار چیزی شدن که بعداً کل دنیا رو گرفت.
خب پس چطور از اون نقطه، یعنی از اون اعتراض خالص، به اینجا رسیدیم؟ این تبدیل شدن به یه محصول تجاری چطور اتفاق افتاده؟ منابع شما به یه تاریخ مشخص اشاره میکنن، سال 1993.
بله، اون تاریخ خیلی مهمه، یه نقطه عطفه، چون تا قبل از اون گروهایی مثل پابلیک انمی هیپ هاپ رو به عنوان یه رسانه کاملا سیاسی استفاده میکردن.
یعنی پیام حرف اول رو میزد.
دقیقاً. اما حوالی سال 93 با موفقیت تجاری آلبوم‌های مثل The Chronic از دکتر دره یه تغییر بزرگ اتفاق افتاد. محتوای شعرها از نقد اجتماعی چرخید به سمت روایت‌های اغراق شده از زندگی گنگستری، ثروت و قدرت.
پس اینجا بود که شرکت‌های بزرگ موسیقی چراغشون روشن شد، درسته؟
بله.
یعنی فهمیدن که میتونن تصویر شورش و سرکشی رو بفروشن بدون اینکه محتواش واقعا ساختار شکننده باشه.
آفرین، اونها یه نسخه امن و مصرف پسند از سبک زندگی گنگستری رو بسته‌بندی کردن و فروختن. ببینید، این یه نبوغ تجاری بود. سرمایه‌داری حتی اعتراضی ترین صداها رو هم میگیره، تو خودش هضم میکنه و تبدیلش میکنه به یه جریان اصلی پولساز.
و این فقط توی موسیقی نبود، توی ظاهر و استایل هم خودش رو نشون داد. منابع شما به 4 عنصر اصلی هیپ هاپ اشاره میکنن: رپ، دی جی، بریک دنس و گرافیتی.
بله، و جالبه که هر کدوم از اینها مسیر متفاوتی رو رفتن.
چطور؟
رپ و دی جی تبدیل شدن به صنایع میلیارد دلاری، اما بریک دنس و گرافیتی تا حد زیادی تو فرهنگ زیرزمینی باقی موندن. گرافیتی که اولش ابزار بیان سیاسی و علامتگذاری قلم رو بود، بعدن زیبایی شناسیش توسط برندهای بزرگ قرض گرفته شد
و از معنای اصلیش خالی شد.
دقیقاً.
در مورد استایل لباس هم همینطور. یکی از نمادینی ترین هاش شلوارهای گشاد یا بگی هست. وقتی تو منابع خوندم که ریشش به زندانهای آمریکا برمیگرده که بستن کمربند ممنوع بوده، واقعا تکوندهنده بود.
بله، این ارتباط مستقیمه. یه نماد از حبس و محدودیت تبدیل میشه به یک ترند جهانی مود.
کنارش هودی‌های اوورسایز، کلاهای کپ و البته زنجیرهای طلای سنگین هم اومد.
و برندهایی مثل نایک و آدیداس هم خیلی هوشمندانه با تولید کتونی‌های خاص خودشون رو به بخشی از این هویت تبدیل کردن.
پس در نهایت ما با یک دوگانگی عمیق روبرو هستیم. فرهنگی که زمانی صدای بی صدایان بود، امروز میتونه ابزاری برای ترویج مصرفگرایی باشه.
و این ما رو به یه سوال مهمتر میرسونه. ببینید، نمیشه به سادگی گفت این هنرمندا خودفروشی کردن.
خب پس چیه؟
برای خیلی از اونها این تجاری سازی تنها راه فرار از فقر و سیستمی بود که از اول اونها رو به حاشیه رونده بود.
پس سوال اینه که آیا اونها سیستم رو شکست دادن یا بخشی از اون شدن؟
این سوال اصلیه.
و در پایان یک فکر برای شما باقی میگذاریم تا با آن بی اندیشید. آیا سرنوشت محتوم هر جنبش اعتراضی که به فرهنگ عامه راه پیدا می کند، این است که در نهایت هویت اصلی خود را از دست بدهد و به ابزاری برای تجارت تبدیل شود؟
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایران‌پدیا نیز همراه ما باشید.